بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید حقوق از دیدگاه اسلام بود، که یه سلسله مباحثی راجع به کلیات مطرح کردیم و بعد بحث خاصی را تحت عنوان حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی. بحث به اینجا رسید که برای اینکه ما منطقا بتونیم وظایف خاصی را برای حکومت اسلامی تعیین کنیم، بهترین راه این است که درباره فلسفه وجودی حکومت بیاندیشیم، که اصولاً از دیدگاه اسلامی حکومت چه ضرورتی داره و برای چه اهدافی به وجود میاد. همون اهدافی که موجب ایجاد حکومت میشه میتونه راهنما باشه که چه وظایفی را در مقام عمل به عهده حکومت اسلامی میگذاریم. در این باره بحث هایی شد تا به اینجا رسیدیم که یکی از نیازهایی که در جامعه وجود داره و ایجاب می کند که یک دستگاهی به نام حکومت وجود داشته باشه و اون وظایف را عهده‌دار بشه، یک سلسله وظایف مادی و اقتصادی است که مورد نیاز جامعه است. افراد جامعه غیر از فعالیت های فردی یا فعالیت‌های گروهی که خودشون انجام میدن برای تحقق اهداف مادیشون، مسائلی پیش میاد که ایجاب میکند یک دستگاهی نوعی نظارت بر همه فعالیت‌های اقتصادی جامعه داشته باشه. این وظایف را به طور کلی میشه به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته مربوط به کسانی است که در درون جامعه وجود دارند ولی به دلایلی از تأمین نیازمندی‌های مادی و اقتصادی خودشون عاجزند، یا به خاطر اینکه نقصی در خلقت دارند، یا به خاطر اینکه در اثر حوادثی معلول شدند، و یا به هر حال دچار فقر و تهیدستی شدند، ورشکسته شدند به گونه ای که نمیتونن نیازمندی های خودشون رو تأمین کنند. افراد ممکنه گاهی داوطلبانه به اینها کمکی بکنند، ولی هیچگاه یک دستگاهی که متصدی تأمین این نیازمندی ها باشیم در میان خود افراد خود به خود به وجود نمیاد. این است که ضرورت داره یه دستگاه مشخصی به نام حکومت وجود داشته باشه که این نیازمندی های افراد مستضعف، محروم، فقیر، تهیدست، معلول، ناتوان و عاجز را برآورده کنه. خب برای اینکه این نیازمندی ها را بتونه حکومت برآورده کنه، ناچار باید یک منابع مالی در اختیار داشته باشه که از اونها استفاده کنی. راه های مختلفی برای تأمین این نیازمندی ها وجود داره، از جمله مالیات هایی است که از طرف یک قانونگذاری وضع میشه که سایر مردمی که توانمند هستند باید اونها را بپردازند تا اینکه دولت بتونه با کمک اون مالیات ها نیازمندی های فقرا و محرومین را برآورده کنیم. به طور کلی گفتیم مالیات ها در اسلام یک عناوین خاصی داریم برای رفع نیازمندی های فقرا که عمدتاً زکات است. انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر. یعنی منابع دیگری هم هست که دولت میتونه به کمک اونها این گونه نیازمندی های جامعه را برطرف کنه. حالا بحث ما در تفصیل این مباحث نیست که از چند راه تأمین میشه و دولت چگونه باید این نیازمندی ها را برطرف کنه. منظورم یه نوع دسته‌بندی است برای فعالیت هایی که در زمینه امور مالی و اقتصادی دولت باید عهده‌دار بشه. در اینجا باید یک امواری را از مردم دریافت کنه و بعد به مصارفی برسونه، توزیع کند بین دیگران. یعنی از یک گروه ثروتمند پولهایی را بگیره به عنوان مالیات، به عنوان زکات در اسلام یا ضرائب دیگری که تعیین میشه از طرف حکومت اسلامی و این درآمدها را توزیع کند بین اون کسانی که نیازمند هستند و خودشون نمیتونن نیازمندی های خودشون را برطرف کنند. این یک بخش از وظایف اقتصادی دولت هست، یا بفرمایید از حقوقی است که جامعه بر عهده دولت دارد. جامعه حق دارد که از دولت مطالبه کند که نیازمندی های افراد تهی‌دست و عاجز را برطرف کند. بخش دیگری از وظایف دولت مربوط به امور مالی و اقتصادی مربوط به اموالی است که مال جامعه اسلامی است. در جلسه قبل اشاره کردم که ما یک نوع مالکیت داریم در اسلام که شاید در سایر نظام‌های اقتصادی به زحمت میشه مشابهش را پیدا کرد. و اون اینه که بسیاری از منابع ثروت هست که مال جامعه اسلامی است. اون هم نه تنها افرادی که موجود هستند، افرادی که تا روز قیامت هم به وجود بیاند و مسلمان باشند در این اموال حق دارند. عنوان مالکش جامعه اسلامی است، نه افراد موجود هستند، نه یک نسل خاصی هستند، نه یک گروه خاصی، کل جامعه اسلامی در این اموال حق دارند و مالکیت دارند. مثل اراضی مفتوح الانوه، یعنی زمین هایی که از دست کفار تحویل مسلمان ها داده شده و اینها مالکش کل مسلمان ها هستند. اراضی خراجیه میگن. دولت اسلامی نسبت به این گونه منابع یک وظیفه خاصی داری، تنها گرفتن مال، جمع‌آوری اموالی از دیگران و توزیع کردن بین دیگران نیست. در اینجا یک نوع باید فعالیت تولیدی، یک نوع مدیریت نسبت به این اموال میبایست داشته باشه. یعنی این اموال رو باید ازش استثمار کنه، اینا رو به ثمر برسونه، به فایده برسونه و بعد فایدهشو بین همه مردم تقسیم کند به سویه. این تقسیم به سویه‌ای که معروف است در کلمات اهل بیت، مخصوصاً در فرمایشات امیرالمومنین، عمدتاً مربوط به همین درآمدهای خراجات. این هم یه نوع فعالیتی است. متأسفانه در زمان ما در کشورهای اسلامی چندان بهایی بهش داده نمیشه و اونطور که باید شاید استفاده نمیشه. خیلی از اراضی خراجی الان دیگه فراموش شدیم. به هر حال در اصل نظام اسلامی چنین پیشبینی شده و درآمد کلانی هم داشته که میبایست بین همه مسلمان ها توزیع بشه. طبعا اگر این اراضی به حال خود رها میشد و بنا بود مسلمان ها خودشون تک تک بیان از اینها استفاده کنند، هیچگاه به سامانی نمی رسید و تلف میشد. یک دستگاهی میخواد که نظارت داشته باشه برای این که اینها را به ثمر بسونه استفاده کنیم و بعد نتیجه شو و بهره شو فایده شو بین مسلمان ها توضیح کنیم. اینا یک بخشی از وظایف دولت اسلامی. بخش دیگری از وظایف دولت اسلامی مربوط به مدیریت و سیاست گذاری تنهاست، عمدتا سیاست گذاری و احیانا مدیریت. دیگه مربوط به تولید و توزیع و اینها نمیشه. این وظیفه مربوط به این است که دولت باید به وسیله متخصصین مسائل اقتصادی نیازمندی های جامعه را و فعالیت های اقتصادی کلان جامعه را بررسی کند و اون چه مورد نیاز کل جامعه هست و کمتر بهش توجه میشه یا مورد سوء استفاده قرار میگیره اونها رو روش سیاست گذاری کنه. باید قانون وضع کنه نسبت به اونها که این فعالیت های اقتصادی باید به چه گونه ای انجام بگیره، هم در منابعش، کیفیت استفاده از منابع، معاملاتی روی اونها انجام میگیره و بهره برداری هایی که از این اموال میشه، اون چه مربوط به این سیاست های کلان اقتصادی است، دولت اسلامی باید در اینها نظارت کنه و سیاست گذاری کنه. اینجاست که یک تفاوت های کلی بین حکومت اسلامی با سایر حکومت ها پدیدار میشه. این سه بخشی که عرض کردم کمابیش در همه نظام های مترقی عالم وجود داره. حالا دومیش شاید مشابهش به زحمت بشه پیدا کرد، ولی یکی رسیدگی به فقرا و محرومین جامعه در همه نظام ها کمابیش ملاحظه میشه. البته تفاوت هایی وجود داره که اشاره میکنم، ولی به هر حال هر نظام مترقی بخواد سر پا بماند ناچار باید به فقرای اون جامعه رسیدگی کنی. این که عرض کردم اختلاف داره به خاطر اختلاف مبانی که در نظریات اقتصادی و در مکتبهای سیاسی مختلف وجود داری. بعضی از نظام ها هستند به یک معنا جامعه گرا هستند، یک نوع اصالتی برای جامعه قائل هستند، طبعا برای محرومین و مستضعفین و ضعفا و فقرای جامعه یک حقی اصالتا قائلند و وظیفه خودشون میدونن که این نیازمندی ها را برطرف کنند. اینها را اجمالا به یک معنای عامی سوسیالیست میگن در این روزها، در این زمانها، کسانی که قائل به اصالت جامعه هست. در مقابلش فردگرایان هستند و لیبرال ها هستند که اونا اصالتا برای جامعه و محرومین جامعه حقی قائل نیستند، ولی به هر حال اونها هم ناچارند به فقرا رسیدگی کنند از ترس اینکه مبادا اینا طغیان کنند و نظم اجتماعی را به هم بزنند. پس تمام دولت ها یا به خاطر اینکه بر اساس مبنای فکریشون برای فقرا و ضعفای جامعه حق قائل هستند، میگن پیکر جامعه اگه یک عضویش مریض باشه این عضو رو نباید برید، باید بهش رسیدگی کرد تا اینکه به سلامت برسه. صرف اینکه حالا یک عضوی مریض شده و فعلا یک مزاحمتی برای سایر اعضا ایجاد میکنه، این دلیل نمیشه که ما اینا کنار بگذاریم و ببریم بیندازیم دور. هیچ عاقلی این کار رو نمی کنی. این عضوی از این پیکر هست، باید بهش رسیدگی کرد تا اینکه سالم بشه و بالاخره سالم هم نشد عضو این پیکر هست، باید بهش رسیدگی کرد. این یک نوع نگرش اصالت اجتماعی است یا گرایش سوسیالیستی است. امروز در کشورهای لیبرال هم گرایش های سوسیالیستی کمابیش وجود دارید. درسته که غالبا احزابی که حاکم هستند رسما سوسیالیست نیستند غالبا، ولی سوسیال دموکرات زیاد هستند. در بسیاری از همین کشورهای غربی اروپایی هم حزب حاکمیشون گاهی حزب سوسیال دموکرات هست که گرایش های سوسیالیستی دارند. بعضی هاشون هم که رسما اصلا گاهی حزب سوسیالیست حاکم میشه اونجا. اونها بر اساس هم مبنای فکری خودشون معتقدند که کل جامعه حق دارد و باید ضعفای جامعه را بهشون رسیدگی کرد به عنوان یک وظیفه اصلی. اما اونایی هم که گرایش های فردی دارند و لیبرال های اقتصادی هستند، اونها هم به هر حال ناچارند به ضعفا و فقرا رسیدگی کنند از ترس اینکه اینها یه وقت طغیان کنند و اسباب زحمت برای سرمایه داران و ثروتمندان فراهم کنند. اینه که ناچارند به هر حال برنامه برای اونا داشته باشند. در اسلام هم هست، منتها بر این اساس که همه افراد جامعه بندگان خدا هستند و خدای متعال وظیفه خودش میدونه. تعبیرها تعبیر سبوکی است، یعنی لطف و کرم و فیاضیت الهی اقتضا میکند که به همه بندگانش روزی بده، نیازهای اونها رو برطرف کنه. در مقام تشریع هم همونطور که تکوینن خدا روزی رسان است برای هر موجودی، در مقام تشریع هم حقوقی برای همه روزی خاران تشریع فرموده. اونجایی که خودشون نمیتونن تأمین کنن، دیگران باید تأمین کنن، که الناس ایال الله، اینا همه نانخور خدا هستن و خدا دیگران را موظف میکنه که به اونا رسیدگی کنن. به هر حال اگر اینو بگیم یک نوع گرایش سوسیالیستی، اشکالی فکر نمی کنم داشته باشی که چنین گرایش اصالت الاجتماعی در اسلام وجود داری و اسلام برای مردم اعم از ضعیف و توانمند، اعم از عاجز و توانا حقوق قائل هست که باید دولت اسلامی اونها را رعایت بکنه و تأمین بکنه. این اختلافی است که کمابیش وجود داره، ولی در عمل چندون تفاوتی نمی‌کنه. چه اونایی که سوسیالیست هستند و چه اونایی که فردگرا هستند و چه اسلام که اصالت را برای حکم خدا و قانون خدا قائل هست، به هر حال رسیدگی به امور فقرا یک وظیفه است برای دولت. این مشترک بین همه نظام هاست. از سوی دیگه بهره برداری از اموال عمومی و سیاست گذاری نسبت به فعالیت‌های کلان جامعه، این هم یکی از وظایفی است که همه دولت‌های مترقی کمابیش بهش می‌پردازند. در اینجا یک تفاوت جدی در مقام عمل ظاهر می‌شود. درسته که همه سیاست گذاری می‌کنند برای امور اقتصادی، به هر حال یک نوع فعالیت‌های اقتصادی را محدود می‌کنند، برای بعضی ها تعرفه درست میکنن، حق گمرک، عوارض، چیزهای دیگری درست میکنن، بعضی فعالیت ها رو تشویق میکنن، بعضی ها رو تسهیل میکنن، تسهیلات بانکی فراهم میکنن و انواع و اقسام سیاستگذاری هایی که دولت میکنن تا به فعالیت های اقتصادی کلان جهت ببخشند. اما دیدگاه اسلام با سایر دیدگاه ها در اینجاها تفاوت های بیانی داریم. سایرین هدف اصلیشون این است که رفاه جامعه را تأمین کنند. حالا علاوه بر رفاه یه مفاهیم دیگری هم در اقتصاد مطرح میشه که یک جهات مشترکی داره و تفاوت‌هایی هم دارن که حالا بحث اقتصادی ما نمیخوایم بکنیم، البته بنده متخصص اقتصاد نیستم. رشد اقتصادی هست، توسعه اقتصادی هست و رفاه. همه دولت‌ها کمابیش خودشون را موظف می‌دونن که سعی کنند اقتصاد رشد پیدا کند و در یک مفهوم دیگری توسعه پیدا کند، که حالا فرق توسعه و رشد چی هست، و نهایتاً موجب رفاه جامعه بشه و مردم از بهره‌های اقتصادی بیشتری بهره‌مند بشن. این هم کمابیش بین همه نظام ها مورد توجه هست. ولی برای نظام های غیر اسلامی خود این رفاه و رشد و توسعه اصالت داره، موضوعیت داره. این است که به هر صورتی حاصل بشه متوسط درآمد سرانه وقتی بالا بره، این برای اونها یک پوان مثبت، یک پیشرفت است، یک نقطه مثبتی است که بهش میبالند که ما توانستیم سیاست گذاری را به گونه ای بکنیم که درآمد سرانه ملی بالا بره، رشد پیدا بکنه. یا با قیدهایی که در توسعه لحاظ میکنند بگیم اقتصاد توسعه پیدا بکنه، با اختلافاتی که در تعریف توسعه از دیدگاه مختلف مکاتب وجود داره. به هر حال این را خودش اصالت براش قائله. اما در اسلام در اینجا تفاوت‌هایی با نظام‌های دیگه وجود داره. دو تا تفاوت عمده وجود داره. سایر نظام‌ها هر نوع سیاست‌گذاری که موجب رشد و توسعه اقتصاد بشه و در نهایت موجب رفاه مردم ولو قشر خاصی از مردم بشه، برای اونها مطلوبیت داری. اما در اسلام دو تا اصل هست که حاکم بر این رفاه و سیاستگذاری های جهت توسعه و رفاه است. یک اصل، اصل عدالته. درسته که باید زمینه ای فراهم بشید که مردم بتونند فعالیت اقتصادی بیشتری بکنند و درآمد بالاتری داشته باشند، اما نه به هر صورتی. باید به گونه ای این سیاست ها تنظیم بشید که همه مردم یکسان بتوانند از این فعالیت ها و از این مقررات استفاده کنند. اگر این سیاست ها به گونه ای باشه و طوری اجرا بشه که گروه خاصی ازش استفاده می کنن، دیگران نمیتونن ازش استفاده کنن، با اینکه زبان قانون اختصاص به یک گروه خاصی نداره، اما عملا طوری تنظیم میشه که یک عده خاصی استفاده می کنن، یک عده دیگری محروم میشن، بلکه محرومین روز به روز محرومتر میشن. ممکن است وقتی آمار میگیرند بگن که بله این جامعه رشد اقتصادی داشته برای اینکه متوسط درآمد سرانش بالا رفته، این معناش اینه که مجموع درآمد جامعه رو حساب کردن، تقسیم کردن بر تعداد افراد، میگن هر فردی امسال این اندازه درآمد داشته. اما این واقعا اینجور نبوده که همه این افراد اینقدر درآمد داشته باشن. ممکنه یکی هزار برابر این درآمد داشته، یک کسی یک هزارمش هم درآمد نداشتی، ولی سرجم حساب میکنن میگن این درآمد ملی، کل درآمد این کشور در سال اینقدر بوده، وقتی تقسیم میشه بر افراد هر فردی اینقدر سهمش میشه. در این صورت میگن اقتصاد رشد داشته. اما اسلام یه همچو رشدی را به طور مطلق نمیپذیری، که باید به گونه ای باشد که شرایط رشد اقتصادی در اختیار همه یکسان قرار بگیر. یعنی هر که بخواد فعالیت بکنه در حد توان خودش، در حد تخصص خودش و در حد کوششی که انجام میده بتونه از این مقررات استفاده کنه برای بهبود بخشیدن به وضع مالی و اقتصادیش. اما اگر این مقررات طوری شد که یا در اصل قانون نقص هایی بود که همه کس نمیتونستن استفاده کنن، و یا در عمل خیانت شد و زمینه راندخاری را برای کسانی فراهم کردند، دیگران از این امکانات بی خبر موندن، یا اینکه دسترسی نداشتن به اینکه از اون امکانات استفاده بکنن، چنین چیزی از نظر اسلام مطلوب نخواهد بود. ممکنه بعد که گزارش میدن مثلا وزارت اقتصاد دارایی بگه بله امسال ما درآمد سرانه ملیمون اینقدر رشد داشتی و ولی این هیچ منافات نداره با اینکه گروه های از مردم بسیار فقیرتر شده باشن. چنین رشدی از نظر اسلام مطلوب نیست. چرا؟ برای اینکه توأم با عدالت نیست. این یک مقررات ظالمانه ای و تبعیض‌آمیزی به نفع گروه خاصی وضع شده، یا به گونه ای بوده که در عمل فقط توانستند گروه خاصی استفاده کنند، امکان استفاده از اون قانون برای همه وجود نداشتی. پس هر گونه رشد اقتصادی از دیدگاه اسلام مطلوب نیست. باید این سیاست گذاری ها چه در مقام قانون گذاری و چه در مقام اعطاء تسهیلات و کمک هایی که دولت به مردم میکنه باید طوری باشه که همه یکسان بتونن استفاده کنن. این میشه عدالت. البته یکسان که میگیم معناش این نیست که اون کسی که مدیریت داره با اون کسی که ندارد یکسان عملا بشن، یا کسی که تلاش میکنه با اون کسی که تنبلی میکنه یکسان بشن. نه، یعنی یکسان بتوانن از این امکانات به اندازه توانشون و به اندازه ظرفیتشون استفاده کنن. راه مسدود نباشی برای کسانی که بخوان فعالیت کنند و صلاحیتشو داشته باشن، مدیریتشو بلد باشن، تخصصشو داشته باشن، قوت بدنیشو داشته باشن و کوشش و تلاش بکنن. این یه نکته که باید در سیاست گذاری های اقتصادی دولت اسلامی رعایت بشه. نکته دوم، حفظ عزت اسلامی است. اسلام خیلی برای حفظ عزتش اهمیت قائل. دولت اسلامی، جامعه اسلامی در مقابل کفار باید به گونه ای باشد که مردم احساس حقارت در مقابل دیگران نکنند و دیگران نتوانند به نحوی تسلطی بر اینها پیدا بکنند. این یک اصل بسیار مهم در اسلام است که به صورت‌های مختلفی هم در قرآن کریم هم در روایات بیان شده. العزت لله و لرسوله ولی المؤمنین من کان یرید العزه فان العزت لله. یا آیهی که می فرماید برای کفار بر مسلمان ها ما تسلطی قرار ندادیم، یا روایاتی که در این مضمون هست، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام باید برتری داشته باشی بر سایر مذاهب، مسلمان ها باید علو داشته باشند، کسی نباید برتری پیدا کنه بر مسلمان ها. این یه اصل بسیار مهمی است. در این همین سالهای اخیر هم از زبان مقام معظم رهبری بارها روی این کلمه تکیه شده، دیگران مسئولین هم تکرار کردند که مسئله عزت اسلامی باید در سیاست گذاری ها حفظ بشه. نمود این عزت در مسائل اقتصادی به این است که اگر بنا شد جامعه اسلامی با یک جامعه دیگری ارتباط اقتصادی داشته باشه که طبیعی است، این ارتباطات باید به گونه ای باشد که برتری کفار را بر مسلمان ها تثبیت نکنیم، یا روابط باید به گونه ای باشه که مسلمان ها غالب باشند و تسلط داشته باشند، یا لااقل در حد تساوی و با رعایت حقوق متساوی طرفین بشه. اگر به گونه ای تنظیم بشه که اونها بتوانند با سیاست گذاری های خودشون، با نقشه هایی که می کشن، به مسلمان ها و به اقتصاد مسلمان ها ضرر بزنند، حتما باید از این کار جلوگیری کرد. در قانون اساسی ما در همون اوائل این مسئله به این صورت پیشبینی شده بود که بازرگانی خارجی باید در اختیار دولت باشی. مقصود همین بود که مردم نتونند، اونایی که سرمایه دارها هستند و روابطی با با کشورهای خارجی دارن از موقعیت‌ها سوء استفاده کنن و دست خارجی ها را در امور اقتصادی کشور باز کنن به گونه ای که اونها بتونن در عملکرد اقتصادی ما مؤثر باشن و بتونن آهنگ اقتصاد ما را تغییر بدن. این چیزیست که در بسیار از کشورهای دنیا اتفاق افتاده. البته بنده نه متخصص سیاست هم نه متخصص اقتصاد، اما اینا هیچ سایز که دیگه معلومات عمومی است، هر بچه مکتبی هم از این چیزها اطلاع داره کم و بیش. اگه من این با وایس گاهی اشاره میکنم به عنوان مثال ذکر میکنم، ادعایی نیست که من تخصصی دارم. همه کسانی که این روزنامه ای میخونن از مسائل جاری مملکت خبر دارن، این سارا میدونن. میدونید چند تا از کشورهای اسلامی بودن که به خاطر تلاش‌های زیادی که کردن و عوامل خاصی که برایشون فراهم شده بود و متخصصینی که داشتن،
یک جهش اقتصادی در چند سال اخیر پیدا کردن که برای دیگران قابل پیش‌بینی نبود. اینها غافل از این که دشمنان اسلام میتونن اینها را به زمین بکوبند،
به فعالیت‌های خودشون با ارتباط‌های اقتصادی خودشون با دیگران ادامه دادند، دفعتاً خارجی‌ها سرمایه خودشون رو کشیدن بیرون، اونها مواجه شدن با یک بحران اقتصادی که نزدیک بود به کلی ساقط بشن. کسانی به عنوان اینکه ما مشارکت می‌کنیم در فعالیت‌های اقتصادیتون سرمایه گذاری می‌کنند، وقتی دیدن اینا دارن رشد می‌کنن، گفتم سرمایه شما میخوام بکشیم بیرون، شرکت لغو میکنیم، منحل میکنیم. خب یه شرکتی که بر اساس یک سرمایه گذاری مشترکی که احیانا سهم اون خارجی هم بیشتر بود، وقتی مشغول فعالیت بود طرف سرمایهشو کشید بیرون، دیگه نمیتونست به فعالیت اقتصادیش ادامه بده، دچار رکود و بعد دچار بحران اقتصادی شد. این درسی شد برای اون کسانی که هوشیار بودند که فریب این دشمنان اقتصادی خارجی را نخورند. ولی متاسفانه بعضی دیگه درس نگرفتند. حالا چراش بماند. این هشداری است برای اینکه کسانی که میخوان از صندوق بین المللی پول وام بگیرند، کسانی که میخواند از بانک جهانی وام بگیرند، هوشیار باشند. شرایطی که اونا تحمیل میکنند همیشه به نفع وام گیرندگان نیست. نمونه شو در بین کشورهای اسلامی در کشورهای شرق آسیا داشتیم و امروز دیگه مسئله آرژانتین را همه دنیا میدونند. این بحرانی که مبتلا شدن در اثر همین وام هایی بوده که از کشورهای خارجی گرفتن، سودهای این بام ها رو هم انباشته شده، اینا نتونستن درست بپردازن، از یک طرف بدهی های کلانی نسبت به اون رباخاران پیدا کردن و از یک طرف در سیاست گذاری های داخلیشون دچار مشکلات و اختلال شدن که میدونید در ظرف مدت کوتاهی چند تا رئیس جمهور عوض شده، آخرش هم هنوز کارشون به سامانی نرسید. ما باید به هوش باشیم، آرام آرام دشمنان در ما نفوذ نکنند، در مراکز تصمیم گیری اقتصادی ما به عنوان خدمت کردن به ما و وام دادن به ما شرایطی را تحمیل نکنند که یک روز چشم باز کنیم خدای نکرده ببینیم ایران هم شده یک آرژانتین دیگری. به هر حال این دو نکته برای نظام اسلامی اهمیت فوق‌العاده دارد. دیگران هم میباید مواظب باشن که کمپانی های اقتصادی کلان جهان اونها رو فریب ندن و برشون تسلط پیدا نکنن، اما از دیدگاه اسلامی اهمیت این مطلب مضاعفه. تنها نه به خاطر این است که ممکن است روزی دچار رکود اقتصادی و دچار بحران بشن، مسئله معنوی اینجا مطرح است و اون این است که اسلام باید برتری داشته باشه. یعنی اگر امر دایر بشی بین مرتبه ای از رفاه اقتصادی، بین مرتبه ای از رشد اقتصادی و بین حفظ عزت اسلامی، یا باید عزت اسلامی شکست بخوره، یعنی فارسیش، اوریانش، کاسه گدایی ما دست بگیریم بریم پیش کفار ازشون وام بگیریم یا کمک های اقتصادی بگیریم یا کمک های فنی بگیریم، یا از نظر اقتصادی سطح پایین‌تری باشیم اما عزتمون محفوظ باشیم، گدای دیگران نشیم، اونها تسلط بر ما پیدا نکنند. مثل مسائل فردی میمونه، بعضی ها حاضرند برای اینکه یک منفعت مادی گیرشون بیاد هزار جور تملق بگن، علاوه بر این که حاضرند به هر کلکی دست بزنن، در مقابل دیگران هم حاضرند هزار بار خم و راست بشن تا اندکی بتونن از منافع اونا استفاده کنن، چاپلوسی کنن، تملق بگن، ذلت رو بر خودشون بخرن برای اینکه یه لقمه اونا به بهتری داشته باشن. در مسائل فردی عرض میکنن، کسانی هم هستن که صورت خودشون را با سیری سرخ نگه میدارند تا کسی گمان نکند که اینها فقیر و تهیدستند. قرآن هم به اینها اشاره میفرماید لا یسألون الناس الحافا، کسی گمان نمیکند، یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از بس اینها عزت نفس دارند، عفت دارند، عزت خودش را میخواد حفظ بکنند، هیچ کس گمان نمی کند که اینها فقیرند. یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسی که از حال اینها آگاه نیست خیال میکنه اینها خیلی ثروتمندند. این عزت اسلامی است، این عزت نفس است. اسلام دوست نداره همونطور که یک فردی در مقابل فرد دیگری تملق بگه، چاپلوسی بکنه برای اینکه به یه نون آبی برسه، دوست نداره که جامعه اسلامی در مقابل یک جامعه کفر سرخم کنه. باید جامعه اسلامی سربلند بشه. اگه فقیرم هست باید به گونه ای باشد که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، ظاهر خودشون رو حفظ کنن در مقابل کفار اظهار عجز و فقر و تهیدستی و ناتوانی نکنند. این مسئله چیزیست خیلی فراتر از این که ترس این باشه که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی دچار رکود و بحران بشن. اون سر جای خودش، اون دیگران هم مواظب هستند. هر عاقلی باید طوری برنامه‌ریزی کنه که به یک چنین وضعی مبتلا نشه. اونایی که عاقلند باید از سرنوشت دیگران عبرت بگیرند. ولی در اسلام یه مسئله فراتر از این اشکال مادی مطرح است، با اون این هست که باید غنای اسلامی، عزت اسلام در مقابل عالم کفر باید محفوظ باشه. باید به گونه ای باشند مسلمان ها که خودشون تصمیم گیرنده باشند، استقلال در عمل داشته باشند، استقلال در فکر داشته باشند. اونقدر باید هم از نظر علم، هم از نظر صنعت، هم از نظر مدیریت و هم از نظر اخلاق اسلامی و عزت نفس باید قوی باشن که دیگران به اونها محتاج بشن. اسلام راضی نمیشه که یک کشور اسلامی در مقابل یک کشور دیگری سرخم کند، احساس حقارت بکنی. این اصل دیگری است که حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار بدی. وقتی ما با یک مشکل اقتصادی مواجه شدیم، کمبودی بود، تورمی بود یا مشکلات دیگری، فوراً توجه ما فقط معطوف به این نشه که یک رشد اقتصادی ایجاد کنیم، حالا به چه قیمتی اون مهم نیست، فعلا نون و آبی به دست مردم برسه. حکومت اسلامی باید بسیار زیرک، با کیاست، هوشیار باشی که تعادلی بین منافع مادی و بین عزت نفس و عظمت روحی مردم برقرار کنی. هیچگاه عزت مسلمان ها را به منافع مادیشون نفروشی. اگر این اصل بخواد رعایت بشه، در بسیاری از سیاست‌گذاری های اقتصادی باید تجدید نظر کرد. به هر حال این حقوقی است که مردم بر دولت دارند در زمینه امور اقتصادی، متقابلا هم حقوقی دولت بر مردم داری. مهمترین حقی که دولت بر مردم داره اینه که اونجایی که مصالح مردم اقتضا می‌کند، مردم در صحنه حضور پیدا کنند و اونها را فراخوان می‌کنه، مردم زود لبیک بگه. من اینجا فرصت را غنیمت می‌شمارم و از این حماسه عظیم و بی‌نظیری که مردم ما در روز 22 بهمن آفریدند، به اندازه سهم کوچک خودم به عنوان یک منقار گنجشکی صمیمانه تشکر میکنم. آفرین بر این مردمی که حق حکومت خودشون را به بهترین وجه ادا کردند. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود حقی که من بر شما دارم این است که هر وقت شما را دعوت کردم اجابت کنید. ما باید به خود ببالیم که چنین مردمی داریم که با اشاره رهبر این چنین حماسه عظیمی مردم می آفریدن که چشم جهان را خیره می کنیم. حرکتی که مردم شریف، مؤمن و متعهد ما انجام دادند، در عمر ما که نظیری از برای سراغ نداریم جز اون حرکت استقبال از حضرت امام رضوان الله علیه. نمیدونم آیا در میان شما کسی هست سراغ داشته باشه نظیری چنین حرکتی که امسال در راهپیمایی 22 بهمن انجام گرفت یا نه. دلهای همه دوستان را در سراسر عالم شاد کرد و دلهای دشمنان را ناامید کرد. از جمله آثار و برکات این حرکت این بود که دیگه مزدوران استعمار در داخل کشور ما نتونند لب باز کنند و ستایش از اربابشون بکنند. برای مدتی دیگه کشور ما از این تبلیغات مسموم مزدوران آمریکا مسئولیت پیدا کرد. کسانی که تا دیروز بی‌شرمانه از آمریکا دفاع می‌کردند و دم از برقراری روابط با آمریکا می‌زدند، امروز دیگه خفه شدند و انشاءالله تا مدت‌ها خفه خواهند بود. این حرکتی که این مردم انجام دادند جز یک لطف بزرگ الهی نسبت به جامعه ما و جامعه نسبت به اسلام نبود. من وجود چنین ملتی را بگم به پیشگاه بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا در درجه اول و در درجه دوم به مقام معظم رهبری باید تبریک عرض بکنم. مردم ما یک مصداقی از این آیه شریفه را بعد از 1400 سال تحقق بخشیدند. آیه‌ای که خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدای متعال خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید هم نصرت خاصی که خدای متعال به تو عنایت فرمود وسیله تأیید تو شد و هم مردم مؤمنی که دلشون به طرف تو متوجه شد، محبت تو در دلهای اونها انجام گرفت و خدا به وسیله مؤمنین تو را تأیید فرمود. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مردمی که کمابیش به هر حال بین گروه‌های سیاسیشون کمابیش اختلاف نظرهایی گاهی کدورت‌هایی بود، اما در اون روز مثل دو برادر و خواهر کوچک و بزرگ همه اختلافات و اختلاف سلیقه‌ها و کدورت‌ها را فراموش کردند، در کنار هم در آغوش هم اون صحنه‌ای که در پایان این راهپیمایی عظیم به وجود آمد اشک شوق را بر دیدگان بسیاری از مردم جاری کرد. اون صحنه‌ای که بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی، بدون اینکه کسی پیشنهادی بکنی، دفعتاً فریاد سرود خمینی امام صحنه‌ها را پر کرد. اگر بگوییم این تنین فرشتگان خدا بود که در صحنه جامعه ما تحقق پیدا کرد و بار دیگه اون حالت معنوی و روحی و عشقی که مردم به امامشون یعنی به خدایشون و به دینشون و به نظامشون داشتن بار دیگه تجلی کرد، بی جا نگفتیم. اما شاید بهترین تعبیر همون تعبیری باشه که مقام معظم رهبری در بیانیهشون فرمودند. فرمودند این یک نمودی از قدرت لایزال الهی. حالا تعبیرش این عبارت شاید من نگفته باشم، نقل نکرد، یادم نیست این فرمایشون، اما مضمونش همین بود که این حرکت مردم یک نمودی از قدرت لایزال الهی بود که در صحنه جامعه ما ظاهر شد. خداست که میتونه این چنین دلها رو به حرکت در بیاری. خطاب پیغمبر میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبه. اگه تمام ثروت عالم، به پیغمبر میفرماید نه به یک سیاستمدار سیاست باز، به پیغمبرش میفرماید، میفرماید اگر تمام اموال عالم را در اختیار تو میگذاشتند که بتونی چنین الفتی بین دلها برقرار کنی امکان نداشت. گوینده خداست، شنونده پیغمبر، شوخی نیست. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبهم ولکن الله علف بین. این یک الفت خدایی بود که در دلها پدید آمد. نمونه اون چه اون روز از طرف خدای متعال برای پیغمبر ظهور کرد، ما الحمدلله نمردیم و دیدیم نمونش را در زمان خودمون در مردم پاک و مؤمن و متعهد این کشور نسبت به مقام رهبری که جانشین امام و جانشین پیغمبر در عصر ماست ظهور پیدا کرد. پروردگارا تو را به عزت و جلال خودت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرد، دلهای مسلمان ها به هم مهربانتر بفرما، کدورت ها و دشمنی ها از میان مسلمان ها بردار. کسانی که فریب دشمنان را خوردند و آب به آسیاب اونها میریزند، اونها را هدایت بفرما. اگه قابل هدایت نیستند، شرشون را از سر مسلمین کوتاه بفرما. به همه ما توفیق بده که نسبت به این نظام وفادار باشیم، وظیفه خودمون را نسبت به اسلام و مسلمین ادا کنیم، همیشه طرفدار ضعفا و محرومین و رنج کشیدگان و ستم دیدگان باشیم. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از یاران حضرت محسوب بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.